آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی، به خصوص برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برگزاری دومین نشست پلتفرم 3+3 در تهران و برگزاری رزمایش مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان در محدوده مرزهای ارمنستان دو رویداد مهم در منطقه قفقاز جنوبی محسوب می شود. دومین نشست 3+3 در تهران علاوه بر بررسی موضوعات مربوط به برقراری صلح در قفقاز جنوبی، بسترهای مناسب به منظور همکاری های اقتصادی، تجاری و حمل و نقل و امور ترانزیتی میان کشورهای منطقه را فراهم کرده است، به طوری که کشورهای عضو پلتفرم 3+3 در نشست تهران موضوعات مربوط به امور حمل و نقل و ترانزیت را به صورت ویژه بررسی کردند. در حقیقت نشست تهران علاوه بر تشدید تمایلات کشورهای منطقه به صلح، زمینه‌های ارتباطات حمل و نقلی میان کشورهای این نشست را بیش از پیش فراهم کرده است. این امر به معنای نقش و مشارکت سازنده ایران در نشست‌های منطقه‌ای است که پیش از این در دهه 1990 میلادی در تاجیکستان نیز تجربه شده بود. به عبارت دیگر، ایران مانند برخی از دولت‌های منطقه به منظور تأمین منافع ملی خود نه تنها فرمان جنگ صادر نکرده، بلکه به منظور ایجاد صلح در قفقاز جنوبی راهکارهای اقتصادی و تجاری سازنده ارائه کرده است که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان قرار گرفته است. شاید به دلیل برنامه ریزی های سازنده تهران بود که در آستانه برگزاری این نشست، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با اشاره به برگزاری نشست پلتفرم 3+3 در صفحه شخصی خود در برنامه ایکس نوشت: برگزاری نشست وزیران امور خارجه در پلتفرم 3+3 درباره قفقاز به میزبانی تهران در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، تقویت ثبات، صلح و امنیت منطقه‌ای را در دستور کار دارد. این دیپلمات ایرانی در عین حال تصریح کرد: مسائل پیرامونی با همکاری و تعامل کشورهای منطقه و عدم دخالت بازیگران بیرونی قابل مذاکره و حل و فصل است. این اظهارات در واقع بیانگر آن است که مهمترین هدف برگزاری نشست تهران تشریک مساعی کشورهای منطقه برای حل چالش‌های درون منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های مشترک در سطح منطقه است. در جریان نشست تهران، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در اظهارات با اشاره به همتایان خود در نشست تهران اعلام کرد: ارمنستان تمایل دارد از طریق اراضی جمهوری آذربایجان با ایران، روسیه و آسیای مرکزی ارتباط ریلی داشته باشد. پیش از این نیز نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان تاکید کرده بود گسترش روابط ارمنستان با ایران باید ادامه داشته باشد. نیکول پاشینیان در آن دیدار همچنین گفته بود ارمنستان به ویژه به فرایند یک پارچه سازی زیرساخت‌های راه آهن اهمیت می‌دهد. در این زمینه پروفسور حاجی‌علی نجف‌اوغلو استاد دانشگاه قفقاز و مدیر مرکز تحقیقات قفقاز و آسیای مرکزی نیز گفته است این نشست می‌تواند نقطه عطفی در روند همکاری‌های کشورهای منطقه برای رسیدن به صلح در دوره بعد از جنگ قره‌باغ در سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان باشد. این تحلیلگر ترک همچنین تصریح کرد با برطرف شدن مسئله قره‌باغ فرصت چنین همکاری‌هایی به وجود آمده است. کشورهای همسایه قفقاز جنوبی اگر به این منطقه به عنوان محلی برای همکاری و نه منطقه رقابت نگاه کنند، قدرت خود را تقویت خواهند کرد. پروفسور حسن اوکتای رئیس مرکز تحقیقات قفقاز و آسیای مرکزی ترکیه و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز معتقد است پلتفرم جمهوری آذربایجان ایران ترکیه می تواند به عنوان روشی مؤثر برای حل مشکل قفقاز جنوبی در آینده نزدیک مورد توجه قرار گیرد. از اظهار نظرهای کارشناسان ترک چنین برمی آید که دولت ترکیه تمایل زیادی دارد تا بتواند تجارت میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه را هرچه بیشتر فعال کند. این در حالی است که در دالان استراتژیک شمال جنوب دوستی و رفاقت به جای رقابت در دستور کار دولت‌های این منطقه قرار گرفته است. کشورهای واقع در این منطقه به جای تقویت خود و اتحاد با متحدان خود بهتر است به همکاری و ایجاد صلح در منطقه اقدام کنند. در واقع این درس واقعی تهران به رهبران کشورهای عضو پلتفرم شش جانبه است که دومین نشست آن در روز دوشنبه گذشته یعنی 22 اوت به بهترین شکل در تهران برگزار شده است. با توجه به اهمیت همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی میان کشورهای منطقه و ایجاد ارتباط میان کشورهای واقع در مناطق شمالی جهان با آب‌های گرم و آزاد بین‌المللی و کشورهای مختلف در جنوب و جنوب شرقی قاره پهناور آسیا و همچنین کشورهای غربی بدیهی است که ایجاد چنین دالانی برای کشورهای فعال در مسیر از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. تردیدی نیست که نشست تهران زمینه‌ساز همکاری‌های متعدد ارتباطی در سطح منطقه شده است. مقام‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز بر موضوع اهمیت همکاری‌های حمل و نقلی میان ایران و روسیه و احداث مسیر جدیدی به منظور تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرده بودند. در همین ارتباط، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه طی سخنانی در نشست تهران برگزاری دومین فرمت 3+3 که به منظور بررسی مسائل منطقه قفقاز جنوبی و تلاش برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ترانزیتی و انرژی منطقه برگزار شد اعلام کرد ترکیه برای تضمین برقراری صلح پایدار طرفدار حل مشکلات منطقه از طریق گفتگو است. وی همچنین گفت گشایش خطوط حمل و نقل منطقه‌ای روند عادی سازی و برقراری صلح را تسریع خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت پلتفرم 3+3 از این جهت نیز حائز اهمیت است که به جامعه جهانی نشان دهد کشورهای منطقه می توانند مشکلات خود را حل کنند. جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در جریان نشست تهران در سخنانی با اشاره به مسیر مورد نظر کشورش و ترکیه مبنی بر تردد از دالان استراتژیک شمال جنوب از مسیر باکو، قارس، آنکارا تأکید کرد نباید فرصت عادی سازی در منطقه را از دست داد. از اظهارات مقام‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه مشخص می‌شود که دولت‌های باکو و آنکارا بر تقویت یک مسیر جدید در کریدور شمال جنوب تأکید دارند. این در حالی است که ترکیه بدون واسطه و از طریق ایران به دالان استراتژیک شمال جنوب متصل است و نیازی به فعال سازی مسیر یا مسیرهای جدید ندارد. اصرار بیش از حد مقام‌های باکو و آنکارا مبنی بر فعالسازی مسیر نخجوان در آینده مشکلاتی برای تجارت با کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، ترکیه برای صادرات کالاهای خود به ارمنستان ممکن است بر مسیر نخجوان تأکید داشته باشد، اما دولت ارمنستان تمایل داشته باشد کالاهای مورد نیاز خود را از ترکیه از مسیر ایران دریافت کند. دالان استراتژیک شمال جنوب که در دهه 1990 میلادی از سوی ایران پیشنهاد شد و در سال 2000 میلادی نخستین قرارداد همکاری در این زمینه به امضا رسید، از مهمترین طرح‌های ارتباطی بین‌المللی در جهان است. این دالان که ارتباطات ریلی و جاده‌ای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای روسیه، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و جنوب و جنوب شرقی آسیا و بالعکس را از لحاظ هزینه و زمان تسهیل می‌کند، از اهمیت زیادی برای کشورهای مختلف جهان برخوردار است. برای این کریدور بین‌المللی 4 مسیر اصلی پیش‌بینی شده است. نخستین مسیر، مسیر جمهوری آذربایجان است. مسیر دوم از ایران به ارمنستان، گرجستان و روسیه مرتبط خواهد شد. مسیر سوم از ایران به دریای خزر و کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و دیگر کشورهای واقع در شمال کره زمین مرتبط خواهد شد. و مسیر چهارم از طریق ایران به ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و دیگر جمهوری‌های این منطقه مرتبط خواهد شد. بدیهی است که تمامی کشورهای واقع در نیمکره شمالی زمین می توانند از طریق ایران و برخی واسطه های دیگر با کشورهای واقع در جنوب و جنوب شرقی آسیا و بالعکس ارتباط آزادانه و بدون مانع داشته باشند. به عبارت دیگر، با راه اندازی دالان استراتژیک شمال جنوب، تمامی کشورهای واقع در اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز و تمامی کشورهای قاره پهناور آسیا ذی‌نفع خواهند بود. در واقع، این تنها دالانی است که می‌تواند صلح را برای بخش‌های مهمی از جهان برمغان بیاورد. با راه اندازی این دالان استراتژیک، کشورهای نظیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای ده‌ها سال آینده مشکلاتی نظیر بیکاری نخواهند داشت و می توانند علاوه بر جوانان جویای کار از دیگر کشورهای نیروی کار وارد کنند. دولت‌های این مناطق نیز با دریافت میلیاردها دلار در سال درآمد به کشورهای ثروتمند و صاحب سرمایه تبدیل خواهند شد. به همین دلیل در جریان نشست تهران موضوع همکاری‌های حمل و نقلی و ترانزیتی به موضوع اصلی تبدیل شده است. یاران و همراهان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.